لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدت من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خاتم النبیین سیدنا ابوالقاسم محمد و على آله المعصومین سیما مولانا بقیت الله فی العالمین ارواحنا فداه و عجل الله فرجه الشریف و لعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء یود بینها و بینه امدا بعیدا. در ادامه مطالب شبهای گذشته عرض می کنیم که بر حسب آیات شریف قرآن و روایات پیامبر و اهل بیت معصومش و شهود اهل کشف و شهود، هم اعتقادات حق عقیده به توحید، رسالت، امامت در باطن و حقیقت آدمی، نور جمال جلال و هم ملکات آدم، حسد، کبر، بخل یا کینه‌توزی، بدبینی، تنگ نظری، اینا باطنای بد دارن. حسد ایمان رو میخوره، یه چیزیه که مثل خوره میخوره. اینا تشبیه نیستا، ائمه فرمودن الحسدو یأکلل ایمان، حسد ایمان رو میخوره. همون گونه که آتش درخت خشک رو، حطب رو، هیزم رو میخوره. آتش هیزم خشک رو خاکستر میکنه، نابود میکنه. حسد هم ایمان رو نابود میکنه. درخت ایمان، شجره ایمان در باطن مؤمن هست، ولی وقتی آتش حسد آمد میسوزونه، از بین میبره. ملکات خوب هم مثل سخاوت، مثل عفت، مثل خیرت، مثل احسان و کرامت، بذل و بخشش، این ملکات هم صورتهای خوش باطنه، عطر داره، درخشش داره، اوج داره، برجستگی داره، زبدگی داره، کمک میکنه آدم رو. و همینطور اعمال، تمام اعمال ما دروغ بوی بسیار عفنی داره. فرشتگان وقتی کسی دروغ میگه متعزی میشن، فاصله میگیرن از دروغگو. کسی سیر بخوره بیاد تو مجلس همه متوجه میشه، ولی دروغ دروغگو رو ماها متوجه نمیشیم. فرشتگان متوجه میشن، اهلش هم متوجه میشن. در قوم یکی از دوستان خوب ما که خادم شهداست، سید بزرگواریه، همه ساله با ما در یه سفر خوبی هست، ایشان میگفت که یه کسی در یه ارگانی وقت گرفتیم از آیت الله بهاءالدینی، رفتیم خدمتشون، تا رسیدیم ایشون گفت آیا ما رو نصیحت کنید. آقای بهاءالدینی نگاهی به قیافه ها کردند و نگاه به ایشون کردند، گفتن دروغ نگو. به ایشون میگو من میدونستم که آدم دروغ گویه. از کجا آقای بهاءالدینی میفهمن این دروغ گوه؟ همون گونه که آدم سیر خورده رو افرادی که این شامشون کار میکنه میفهمند، آدم دروغگو رو اهلش میفهمند. دروغ بوی برزخی بدی داره، خیلی متعفنه. در روایت دارد بر این که تمام بدی ها در یک کانونی جمعند و کلید اون کانون بدی ها شرابه. شراب خوری کلید همه بدی هاست. یعنی کسی که معاذ الله به این نجس آلوده میشه، به این کثافت مبتلا میشه، در تمام بدی ها به روی خانوادش و خودش باز میشه. آدم شراب خور ابا نداره هر کاری که پیش بیاد بکنه، چون در وقتی که مسته عقل که کار نمی کنه، بین عیالش و خواهرش، بین عیالش و مادرش فرقی نمیگذاره. که مست شد یک حیوان هیچی نمیفهمه. غریزه کار میکنه، عقل کار نمیکنه. وقت ببینی چی میشه دیگه، غریزه فعال باشه، عقلی هم که چراغ روشنه فعال نباشه، چه بلایی سر بشر میاد. اون وقت ما در جامعه دینی خودمون اگه کسی رو بشنویم که فلانی شراب خوره، همه متنفر میشیم ازش. اما بشنوید آقای بهاءالدینی خیلی این حدیث رو تکرار میکردن. من در جلسات متعدد دیدم ایشون این حدیث رو میخونن، چون آقای بهاءالدینی نفوس ناریه رو میدیدن و ناراحت میشدن، متعظی میشدن. آقای بهاءالدینی حدیث رو مکرر میخوندن که تمام بدی ها در یک کانونی جمعند، کلید بدی ها شرابه. وقتی آدم شراب خور شد، مبتلا شد به خمر، به اون نجاست گرایش پیدا کرد، این تمام بدی ها بروش باز شد، دیگه عادی میشه براش تمام بدی. اما در همین حدیث معصوم علیه السلام میفرمایند دروغ بدتر از شرابه. هیئتی های ما، بسیجی های ما، جوان های گل ما، حسینی های ما، امام زمانی های ما، اثناعشری های ما، موحدین ما، مؤمنین ما، که همه تون به حمدالله این صفات رو دارید، هیچ کسی از شما با شرابخور نمیتونه رابطه داشته باشه. اما با دروغگو رابطه دارید یا نه؟ دروغ باطن گندیده ای داره. چهار نفر را هم در روایت از امیرالمومنین علیه السلام، هم در روایت از امام زین العابدین علیه السلام، این دو بزرگوار خط قرمز رفاقت رو معین کردن. فرمودن شما دوستان ما با چهار کس رفاقت نکنید، حق رفاقت ندارید. یکی از این چهار کس آدم های بیعقل و سفیهه، آدم هایی که عقل درستی ندارن، با اینا رفاقت نکنید. چرا؟ برای اینکه آدم نادان، آدم کم عقل میخواد به تو نفع برسونه، ولی تعریفای بد میکنه، آبروتو میبره، اون نمیتونه براتو آبرو داری کنه. با یه آدمای رفیق بشید که فهمش درست باشه، عقلش درست باشه. با آدمای سفیه رفاقت نکنید، زیرا آسیب میبینید. نه اینکه او آدم مغرضیه، خبیثیه، عقلش نمیکشه، میخواد تعریفت کنه، بدیاتو میگه، او که بین بدی و خوبی تشخیص خوب نمیده که. لذا از آدم کم عقل آدم آسیب میبینه. دوم فرمودن با بخیل رفاقت نکنید. آدمایی که کنسند، خرج کن نیستند، دست و دل باز نیستند، پول دادن سخت‌تر از جون دادنه براش، با اینا رفاقت نکنید. چرا؟ برای اینکه در روز سختی تو خیال میکردی این رفیقته، وقتی گرفتار شدی به دادت میرسی. تو گرفتار میشونم، در گرفتاری ولت میکنه و بهت نمیرس. یا آدمی که در روز سختی به دردت نمیخوره، به دردتو نمیخوره، با این رفاقت نکن. سوم، با فاسق، با فاسق، با این جوانای چشم چران، با اینایی که قدر ناموس دیگران رو نمیدونن، با اینایی که حرمت خانواده ها رو نمیشناسن، با اینایی که علیه مقدسات حرف میزنن، فاسقن دیگه. با فاسق رفاقت نکنید، با فاسق رفاقت نکنید. چرا؟ برای اینکه او که به چیزی عقیده نداره. که امیرالمومنین و امام زین العابدین هر دو فرمودن آدم فاسق و بی عقیده تو رو میفروشه، ارزون میفروشه، گاهی به یه لقمه میفروشه، یه سفره چرب بهش میدن، رأیشو میزنن، میره علیه تو گزارش میده، برات پرونده تشکیل میشه، رفاقت سرش نمیشه که، پایبند به چیزی نیست که. با آدمای فاسق، با آدمای بیمبالات رفاقت نکنید، میفروشدتون، اینا وفا ندارن. و دیگر، با دروغگو فرمودن رفیق نشی. رفیق دروغگو مثل سرابه، به اینا نمیشه تکیه کرد، هم زحمتت میده و هم به نتیجه نمیرسی. با آدم دروغگو رفاقت نکنید. دروغ بوی بد داره، غذای حرام بوی بد داره. آیت الله بهاءالدینی علی الله مقامه فرمودن برای این که در یک مهمانی ما دعوت شده بودیم، کباب برگ پخته بودن تو بیابون، چه کباب برگی. اینایی که دعوت شده بودن به به میکردن، ولی من از بوی بد این کباب حرام نمیدونستم کجا فرار کنم، از بوی بد این نمیدونستم کجا فرار کنم. از اون طرف اعمال صالحه، عمل، ما روایتی که از امام صادق از اصول کافی خدمتتون نقل کردیم دیشب، یه نکاتی در ارتباط با عفت دامن که چقدر خاصیت داره، گاهی باطنش در ظاهر بروز میکنه. دو تا قضیه بود که ظاهرن جا به جا، برای اینکه تو ذهنتون یه وقتی عوضی نره. اون قضیه حداد و آهنگر مصری، اون مربوط به یه فردی که در مغازه آهنگریش بود، یه علویه‌ای سرپرست خودش رو از دست داد، چند تا بچه یتیم داشت، بیچاره شد، درآمد نداشت، بچه ها گرسنه بودن، ناچار شد بیاد پیش این آهنگر بگه یه کمکی به من بکن. اون هم نامردی کرد، گفت من کمک میکنم ولی مفتی کمک نمیکنم، باید با من باشی تا باید کمک کنم. رفت تن در نداد، بار دوم آمد، بار سوم گرسنگی بچه ها دیگه بیچارش کرده بود. کاد الفقر ان یکون کفرا، گاهی فقر آدم رو به کفر میکشونه. اینم از اون کسانی بود که دیگه طاقتش تمام شده بود، آمد تسلیم شد. وقتی اون جوان با این، یعنی آهنگره، با این زن علوی خلوت کرد، در اونجا دید که این زن میلرزه، گفت چرا میلرزه، اینجا که کسی نیست. اشاره کرد به بالا، گفت خدا که داره میبینه. ولی این حقیقت تقوای این زن در این مرد اثر گذاشت، گفت این زن اینقدر میترسه، من اسممو مرد گذاشتم، به اندازه این مردانگی نداشته باشم، پاکی نداشته باشم. از همونجا توبه کرد. شب در عالم رویا حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها را دید. بی بی عالم فرمودن که این حرمت دختر ما رو نگه داشت، آتش او رو نسوزاند. دیگه بعد از اون قضیه آتش دست او رو نمی سوزند. اما اون جرایان قماش مال ابن سیرینه، اون ابن سیرین بود که آمد و مبتلا به اون زن شد و دید که در خطر گناه واقع شده، اجازه گرفت به عنوان دستشویی رفت و خودش رو لجمال کرد، برگشت و در این سنگر خودش رو از گناه نجات داد. به محض اینکه از این گناه خلاص شد، خدا هم علم تعبیر خواب رو به او داد. دکتری داریم، هنوزم هست، ولی دیگه مشاعرش کار نمی کنه، خیلی پیره، تحصیل کرده فرانسه است، پزشک، رئیس یکی از بیمارستانهای تهران بود، اسمش رو نمی برم چون حالاتش الان حالات طبیعی نیست. از آقازاده های اصیل بود. سید آقازاده در فرانسه تحصیلات میکرد. برای ایشون دخترها دام گذاشته بودند، چون از خانواده اصیل و متدین بود، نگاه نمیکرد، تسلیم نمیشد. در زمان شاه برایشون دام گذاشته بودند، در یه جای گیر انداخته بودند. این دیده بود درها بسته است، رفته بود پشت بام، از پشت بام خودشو پرت کرده بود به قصد کش که بمیره یا خلاص بشه. رب سجنو احب و الیه مما تدعوننی الی. یوسف میگفت خدا اگر من به زندان برم برام محبوب تره تا گیرین زنا بیفتن. زندان رو قبول میکنم ولی آلودگی دامن رو قبول نمیکنم. این جوان در محیط فرانسه، محیط فرنگ، محیط گناه، در زمان طاغوت که این چیزام خیلی قبیح نبود، امروز سنگر امام حسین شماها رو اینقدر پاکیزه میسازه، از این مجلس میرید با یه غیرتی، با یه همتی تصمیم میگیرید دیگه شیطان رو راضی نکنید از خودتون، دیگه امام زمان رو از خودتون ناراضی نکنید. شما دعوتی های امام زمانه، آقامون دوستتون داره، دوستان حضرتید، نکنه بعد از این با آقا جفا کنید. گناه شما، به خدا قسم، گناه شما باعث میشه امام زمان ناراحت میشه. حاضرید امام زمان ناراحت کنید به قیمت یه چیزی که هیچ براتون فایده نداره، هیچ براتون فایده نداره. اینا باطن داره. همین که میگوید من خودم رو انداختم، فردا شب در عالم رؤیا تمام اون که در عالم برزخ اتفاق میفته همه را بهش نشون داده بودن. آمده بود پیش علامه طباطبایی و خوابش رو نقل کرده بود. آقای طباطبایی فرموده بودن تمام اون چی که در عالم رویا دیدی مطابق است با قرآن و روایات اهل بیت عصمت و طهارت. اون چی که ما در کتاب ها میخونیم به تو نشون دادن، همه رو نشون دادن. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. این روزنه های بهشته، گناه مانه. شما گناه نکنید این روزنه به روتون باز میشه. باطن بهشته، باطن تقوا بهشته، باطن فسق و فجور جهنم زشتی هاست. اون وقت در روایت دارد هم مجموعه اعمال انسان و عقاید انسان دست به دست هم میدن، یا به صورت یک جوان جمیل و وجیه، یا اگر آدم آدم کافری بود و بد عمل بود به صورت یک غول وحشتناک خطرناک بدبو میاد و انسان وقتی مرد گرفتار اون میشه. در یه روایت دارد که تک تک عمل صورت دارن. لذا دارد این حدیث رو هم شیخ بهایی علی الله مقامه الشریف در کشکول نقل کردن، هم در بهار آمده و در کتاب‌های دیگر، هم در منازل الاخره مرحوم عاشق عباس قمی هم از کتاب‌های خیلی خوبی است که من به جوان‌های عزیز توصیه می‌کنم این کتاب منازل الاخره مرحوم عاشق عباس قمی رو بخونید. کتاب منازل الاخره به فارسی نوشته شده. منزل‌های ما از دم مرگ به بعد، اول منزل ما مرگ ماست بعد از این عالم، منزل دوم ما قبر ماست، منزل سوم ما سوال جواب ماست. منزل ها همینجور یکی بعد از دیگری. من و ما شیخ عباس برای هر منزلی هم چی لازم داریم اینا رو اونجا بیان کرده. ما هر منزلمون کجاست و چه چیزهایی در اون منزل لازم داریم اینا رو مرحوم شیخ عباس بیان فرمودند. یکی از روایاتی که در این کتاب شریف و در کتاب‌های دیگر ما آمده است این است که وقتی مؤمن رو به عالم قبر می‌برند، گناهان او مجسم میشن، میان که احاطه بکنن و به او صدمه بزنن، اما گارد حفاظتی می‌بینه دورش رو گرفتن، مانع ورود اون بدی‌ها هستن، اون زشتی‌ها رو نمیذارن به طرف میت بیاد. میبینه که یک جوان خوش سیمایی جلو روش هست، یکی پایین پا هست، یکی طرف راسته، یکی طرف چپه، یکی هم بالا سره. اونی که روبروش قرار گرفته روزه است، از صوم جنتون من النار. آدمی که روزه میگیره گویا برای خودش سفر تهیه کرده که جلو آتش با این سپر گرفته میشه. وقتی آتش میاد تیر میاد، آدم سپر داشته باشه جلوش بگیره، تیر به سپر میخوره، به اون نمیخوره. انسانی که روزه میگیره تمرین ترک هوا میکنه، ارادهش قوی میشه، دیگه بعد شیطان تیرهاش اثر نداره. شما فقط دهنتون که روزه نیست، لابد در ماه روزه چشمتونم روزه است، دهانتونم روزه است، گوشتونم روزه است، و یه عده دلشون روزه است، از غیر خدا پرهیز میکنن، تمام آناتشون بیاد دوستن، بیاد دوستن، خدا را یک لحظه از یاد نمیبره. این دلش روزه گرفته، غیر خدا رو به دلش اصلا راه نمیده. این روزه کامل یه چنین روزه یه که دل هم روزه باشه، نه تنها از این نه چیز پرهیز میکنه، بلکه گناه نمیکنه، دلش هم به غیر خدا اشتغال نداره، دائما با خداست. خوشا آنان که الله یارشان بی، به حمد و قل هو الله کارشان بی. خوش آنان که دائم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان بی. الذین، قرآن میگه ها، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. یه عده‌ای هستن در تمام حالات بیاد خدا هست، در تمام حالات بیاد خدا هستن، عاشق خداست دیگه، عاشق دل به خدا داده، خدا رو هیچ وقت فراموش نمی کنه. یه عده‌ای به جلوه خدا، به امام زمان عاشق شدن، چه شبی دارن، چه روزی دارن، دائما چشم در دوختن. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عظما آقای گلپایگانی رو. مرحوم آقای گلپایگانی یک بار در تشرفش به نجف اشرف در عالم رویا حضرت امیر علیه السلام رو دیده بودن. آقا امیرالمومنین کاسه عسلی به ایشان داده بودن. این بزرگوار این کاسه عسل رو خواسته بودن به مرحوم آسد ابوالحسن بدن، آسد ابوالحسن اصفهانی و مرجع بزرگ. آقا امیرالمومنین فرموده بودن سهم ایشان رو داده ایم، این سهم شماست. از نجف به کربلا رفته بود، با آقا سید الشهدا عرض کرده بود که آقا جان باباتون امیرالمومنین اونجا از ما پذیرایی کرد، عسل به ما داد، دلم میخواد پذیرایی شما را هم در کربلا ببینم. در عالم خواب دیده بود که صف جماعتی تشکیل شده، امام عصر ارواح و ناپداه امام جماعتن و صفهایی که پشت سر حضرت مهدی جان عالمی به قربانش تشکیل شده، شرق و غرب در این صفها گنجونده شده، گویا همه موجودات با امام زمان دارن نماز میخونن، ولی پشت سر حضرت یه جای خالی هست، گفتن این رو برای شما نگه داشتن، برای مرحوم آقای گلپایگانی اعلی الله مقامه و شریف. از این خبرام هستا، گاهی به آدم عنایت میکنن، نشون میدن درجهش را، رتبهش را، موقعیتش رو، جایگاهش رو نشون میدن. اون وقت در این کتاب منازل الاخره مرحوم شیخ عباس می نویسن گارد حفاظتی ما بعد از این عالم با این گناهانی که کم و بیش هممون داریم، بعد از مرگ اینا به ما حمله میارن. مرحوم آقای بهاءالدینی علی الله مقامه الشریف، یکی از آقایون که از دنیا رفته بود، اسم نفرموده بودن، فرموده بودن یکی از آقازاده ها رو در عالم برزخ دیدم، درنده ها دورش رو گرفته بودن و حالت حمله داشتن، به این بیچاره می ترسید، می لرزید. کسی که گرگ تعقیبش بکنه چه حالتی پیدا میکنه، کسی که شیر تعقیبش بکنه چه حالتی پیدا میکنه، کسی که مار افعی دنبالش بکنه توی بیابان تنها گیرش بیاره چه حالتی پیدا میکنه. عالم برزخ آدم هیچکی نداره، خودش تنهاست، در اون تنهایی اگه ببینید دورش گرگ ها گرفتن چه میکنه. آقای بهاءالدین این رو میدیدن. آیت الله بهاءالدینی علی الله مقامه میفرمودن یکی از آقازاده ها رو دیدم در عالم رؤیا، در عالم مکاشفه، درنده ها دورش رو گرفته بودن، وحشت میکرد، دلم سوخت. آقای بهاءالدینی فرمودن دلم سوخت. گفتن آقای چاره ای براش بکنین، فرمودن به اذن الله، به اذن الله. و بعد مثل این که با ختم صلوات مشکل اون میت رو حل کردن. خوش به حالشون آقلن آیت الله بهاءالدینی داشت به دادش رسید، اون درنده ها رو ازش دور کرد. اما اگر کسی گارد حفاظتی برای خودش از اینجا معین بکنه، اونجا این درنده ها که میان این گارد حفاظتی مانع میشن و نمیگذارن اون درنده ها به آدم برسن. یکی روزه است، یکی حج، یکی بر و خدمت به اخوانه. انسان کارهای خیری که میکنه اینا به صورت گارد حفاظتی اونجا دوربر انسان میگردن و جلو و حمله اون اعمال بدش که به صورت درنده مجسم شده جلو اونها رو میگیرن. اونی که طرف راسته اون نماز آدمه، نماز از طرف راست به صورت زیبایی با میسته و جلو بدی ها رو میگیره. این است که قرآن کریم فرموده ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. من به این جوانهای عزیزتر جانم دارم عرض میکنم، اگه نماز درست شد همه چی درسته، اگه نماز درست نشد هیچی درست نیست، هیچی درست نیست. نماز رو امیرالمؤمنین در بستر شهادت فرمود الله الله فی الصلات فانها عمود و دینکم. عمود یعنی چی؟ یعنی ستون. این ساختمان ها با ستون سر پان، ستون ساختمان رو بکشی ساختمان فرو میریزه. اگه شما دین دارید این خیمه دینتون با نماز سر پاست، نمازش رو بکشید تمام دین فرو میریزه، تمام دین فرو میریزه. این تعبیر امیرالمؤمنینه، الله الله فی الصلات فانها عمود و دینکم. این ستون دین شماست. نماز رو مهم بشمارید، نماز رو در اول وقت بخوانید، نماز رو با جماعت بخوانید، نماز رو با حضور قلب بخوانید، نماز رو با اخلاص بخوانید، نماز رو عاشقانه بخوانید، نماز رو عاشقانه بخوانید. از امام حسین بخواید دریای عشق اومده که نماز تو عاشقانه کنه. نماز رو عاشقانه بخوانید، یه نماز با عشق از خدا طلب کنید. بعد از مردنمون خدا میدانه گرفتار عملمون میشیم، اما اگه یه نماز درستی اونجا با خودمون برده باشیم این حفاظت میکنه، جلو هجوم اعمال جهنمی ما رو میگیره، ما رو نگه میداره. نماز رو درست کنید. اگر نماز درست شد، نماز هم تخلیه است هم تحلیه است. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. این مرحله نهیش از بدیها، بازداشتنش از بدیها مرحله تخلیه است. ولذکر الله اکبر، آینه دلت که صاف شد، جمال خدا در آینه دلت میفته، عاشق عبادت میشی، عاشق عبادت میشی. دیگه خسته نمیشی از نماز خوندن، دیگه خسته نمیشی از نماز شب، دیگه خسته نمیشی از رکوها. مرحوم آشق حسن علی نخودکی رکوع 7 ساعته داشته، یک رکوعش 7 ساعت طول میکشیده. میگه اینا کی بودن؟ فرشته بودن؟ نه بابا، مثل ما آدم بودن، اما یواش یواش با خدا انس گرفتن، خدا خوشش آمد، این لذت نماز رو تو کامشون قرار داد. شما میخواید نمازتون لذیذ بشه تا در عالم در عالم نداره، در عالم نداره. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. نماز رو احترام کنید، نماز رو به جماعت و با کیفیت. البته فرمولی برای حضور قلب هست، یکیش من در روایات دارد که سل صلات المودع. هر وقت نماز میخونید فکر کنید آخر نماز رو دارید میخونید، دیگه قسمتتون نمیشه نماز بخونید. اگه بنا باشه امشب آخر نماز رو بخونم بعدم با حضرت حق ملاقات کنم، قابض الارواح بیاد، اگر روز آخریست که من نماز میخونم چی جور نماز میخونم؟ هر وقت نماز میخونید تصور کنید آخر نماز دارید، وقت ببینید نمازتون درست میشه یا درست نمیشه. در هر موقع نماز بگید خدایا نکنه آخر نمازم باشه. با حال نماز بخونید، نماز خوب تحویل خدا بدید، کارنامه خوب تحویل امام زمان بدید، امام زمان رو سرفراز کنید با نمازهای خوبتون. جوانهای عاشق امام زمان، شما که آقاتون رو دوست دارید، آقاتون هم شما رو دوست داره، نمیخواید آقاتون از کارنامه شما خوشش بیاد؟ با افتخار امضا کنه، نمازتون رو درست کنید. نماز ظاهرش یه حرکاته، ولی باطنش محافظ شماست از بلاهای عالم برزخ، از حجمه های گناهان شما در عالم برزخ. این نماز در کنار شماست. گاهی گناه خیلی زیاده، گاهی گناه خیلی زیاده، دیگه این روزه ها و این نماز و اون حج و اون اعمال صالح ما از عهده گناه ما بر نمیاد. اونی که بالا سر هست از همه اینهایی که در اطرافمون هست زیباتر و قشنگتره. او میگه حالا نوبت منه. اون چیه؟ اون ولایت علی و اولاد علی. اگه اعمالتون رو انجام دادید ولی عملتون عملی نبود که در برابر کارهای بدتون مقابله کنه، گناهتون بیشتر از ثوابتون بود، برابری نداشت که اینا بتونن اونا رو از شما دفع کنن. اگر از امیرالمومنین جدا نشده بودی، اگر دامن ولایت رو رها نکرده بودی، اون وقت امیرالمومنین به داد شما میرسه، کمک میکنه تا گناهان شما رو بیچاره نکنه. امشب دلم هوای موسی بن جعفر باب الهوایج رو کرده است. نمیدونم حالشو دارید، کارش دارید، حاجت دارید، درد دارید، مشکل دارید. موسی بن جعفر رو سنی ها هم باب الهوایجش میدانن، اهل بغداد بچه های مریضشون رو میارن. برای هر حاجتی یک امامی مأموریت خاص داره. ای کسی علم میخواد دامن علی رو بگیره، دامن امام صادق علیه السلام رو بگیره. کسی مال دنیا میخواد دامن حضرت جواد الائمه رو بگیره. میگن در مسئله ازدواج تجربه شده، امام رضا یه مهربانی خاصی داره، حضرت رضا علیه السلام تو این مسئله عنایت خاص داره. ولی برای رفع دردها موسی بن جعفر از همه زودتر جواب میده. همه درد داره، همه مشکل داره. دردهای باطنی ما مهمتر از دردهای ظاهری ماست. من امشب میخوام متوسل به حضرت باب الحوائج ابا ابراهیم موسی بن جعفر علیه السلام بشیم. آیون سه تا جنازه سه روز مونده، سه تا بدن هم از ائمه خیلی نحیف شده، سه تا جنازه‌ای که سه روز روی زمین مونده، یکی بدن نازنین حضرت موسی بن جعفر بود، وقتی که زندانبان در زندان رو باز کرد، چهار نفر عمله حمال رفتن بدن نازنین موسی بن جعفر رو غریبانه از زندان بیرون آوردن، میگفتن هادا امام الرفضه. سلیمان بالای قصرش دید یک بدنی رو غریبانه به طرف قبرستان قریش میبرن، تعجب کرد اگه از قریش چرا اینقدر غریبه هیچ و اگر از قریش نیست چرا به قبرستان قریش میبرن. مأمور فرستاد، برگشتن خبر دادن، گفتن امیر این بدن موسی بن جعفره، این بدن پسر پیغمبره، از قصر پایین آمد، جنازه رو تحویل گرفت، سه روز جنازه را کنار جسر بغداد گذاشت تا تمام شیعیان بیان و تشییع جنازه بشه. اما سه بدنی که نحیف شده بود، اول بدن مادرتون حضرت زهرا بود، نمیدونم این فشار بین در و دیوار چی کرده بود، نمیدونم سیلی نانجیب چی کرده بود، نمیدونم این مسمار داغ با این سیله چی کرده بود. نمیدونم قربت مولا مظلومیت علی، روز به روز بانوی جوان مثل شم آب می شود. فرمود فزه لقد زاب لحمی، فزه گوشت بدنم آب شده. Mother!
بدن نازنین موسی بن جعفر بود. نمیدونم این گل زنجیر با این بدن چی کرده بود. وقتی در زندان سجده میکرد تشخیص داده نمیشد این لباس یا بدنه. اما بدن سفون بمیرم برا زین العابده. موسی بن جعفر بدنش نهیم شده بود، اما دیگه دخترها و زنها نبودن ببینن. چهر و زن یا آقا با بفرین نهیم جلو چشم اما و دو خواهرهای مهربان.
لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. با این حال خوشتون چند مرتبه این آیه شریفه رو انشالله حاجاتتون بناست داده بشه در خونه باب الهوائج رو زدید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 خدایا به اسمت بیبیمون حضرت زهرا، به مقام باب الحوائجمون موسی بن جعفر، به مظلومیت شهدای کربلا و زین العابدین قسمت میدهیم لباس ظهور بر قامت ارباب خوب ما امام زمان بپوشان. آمین. الها پروردگارا چشم ما را به جمال آقامون روشن بگردان. آمین. توفیق نشستن در محضرش، تماشای قد و بالایش، بوسیدن خاک قدمش، گرفتن دامن کرمش رو روزی ما بگردان. آمین. الها این جوانهای گل ما را از خیمه امام زمان ما بیرون مفرما. آمین. از سفره مادرشون حضرت زهرا دور مفرما. آمین. به حق محمد و آل محمد قسمت میدیم این جوانهای ما را وسیله هدایت جوانهای دیگر قرار بده. آمین. خدایا تا آخر عمر عزت دینداری رو بهشون مرحمت بفرما. آمین. لذت بندگی رو به هممون بچشان. آمین. تلخی گناه را به ما بچشان. آمین. به اسمت حضرت زهرای مرضی خدا آبرومون رو در دنیا و آخرت مبر. خیر و برکتت رو بر این کشور نازل بفرما. مشکلات عمومی، خاصه مشکلات نسل جوان را و بالاخص مشکل فرهنگی، مشکل اشتغال، مشکل ازدواجشون رو به باب الحوائج برطرف بفرما. الها پروردگارا به اسمت زهرای مرضیه قسمت میدهیم خدایا در دنیا و در آخرت ما را از دودمان پیغمبر آنی جدا مفرما. خدایا امام و شهدا را از ما خوشنود بفرما. سایه خوبان جامعه، رهبر عزیز و با کرامتمون با قدرت و عزت تا ظهور امام زمان مستدام بفرما. گرفتارها عموماً، گرفتارهای مورد نظر خصوصاً، به همین زودی از گرفتاری نجات عنایت بفرما. مرزا عموماً، جانبازهای عزیزمون، مریضهای مورد نظر، مریضهای سفارش شده شفا مرحمت بفرما. اللهم صل علی محمد.